بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تأخر حادث بود. مرحوم محقق خراسانی در دو مقام بحث کرد، گاهی در جایی که هر دو مجهول تاریخند، چهار قسم داشت، همه را خواندیم. حتی قسم اول هم دارای صور چهارگانه بود، خودش چهار قسم بود، حتی صور اول هم دارای اقسام و صور اربعه بود. دیروز رسیدیم در جایی که نخی حادثینی هستن، اما احدهما معلوم تاریخ و الاخر معلوم تاریخ. این هم مانند صورت قبلی چهار قسمه. گاهی اثر یترتب علی وجود الحادث عند وجود الحادث الاخر، گاهی اثر یترتب علی عدم الحادث عند وجود الحادث الاخر، و هر یک از اینها علا قسمین، گاهی به صورت نفی تام یا به صورت نفی ناقص. دو صورت را دیروز خوندیم، کدام؟ الاثر یترتب علا وجود الحادث عند وجود الحادث الاخر به صورت نفی تام. دو، الاثر یترتب علی وجود الحادث عند وجود الحادث الاخر به صورت نفی ناقص. هر دو طرف وجوده، گاهی نفی ناقصه و گاهی نفی تام. اینو خوندیم با مثال ها. امروز آمدیم نه عدم را میخونیم، البته مقیس گاهی عدمه گاهی وجود، اینجا مقیس عدمه، و الا مقیس علیه مطلقا وجوده. اینجا اول اذا ترتب الاثر علی عدم الحادث عند وجود الحادث الاخر، اما نفی ما نفی تام باشه، نفی تام. اینجا مثالی میزنیم، اگر آمدیم اثر بر عدم القسم بار باشد، مثال را عوض میکنیم، اثر بر عدم القسم بار باشد. دو تا حادث داریم، یک عدم القسم، دیگری هم اسلام الوارث. روز چهارشنبه لا قسمت ولا اسلام الوارث، چهارشنبه خبری نبود. اما پنج شنبه و جمعه دوتا حادث رخ داده، مال قسمت شده، وارث کافر هم مسلمان شده. اسلام وارث تاریخش معلومه، روز جمعه در نماز جمعه گفته اشهد ان لا اله الا الله، اسلام روز جمعه هست، اما تاریخ انقسام را نمیدونیم. اینجا میتونیم استصحاب کنیم، بگیم اصالت و عدم القسمه الى یوم الجمعه، تا روز جمعه این تقسیم نشده، قهرن تقسیم می شود در روز جمعه. و فرض این است که این آدم روز جمعه چه بوده؟ مسلمان بوده. انقسام با اسلام هماهنگ می شود، توجه فرمودیم. اما به شرط این که اثر بار باشد بر نفی ناقص. اینجاست که می خواهم سؤال کنم، مثال را برای من شرح بدید، یک بار به صورت نفی ناقص یک بارم به صورت نفی تام، نفی تامش را من گفتم اصالت و عدم القسمه، اصالت و عدم القسمه الى زمان اسلام الوارث. شما نفی ناقص را بفرمایید، چون نفی تام حالت سابقه داره، اما نفی ناقص حالت سابقه نخواهد داشت. میتونی نفی ناقص را بفرمایید؟ بلندتر بگید. بله، المال غیر المنقسم فی زمان اسلام الوارث، باید تکبیر کنید، المال غیر المنقسم فی زمان اسلام الوارث. اگه این باشد این حالت سابقه نداره. کی بود که مال قسمت نشده بود در زمان اسلام وارث تا استصابش کنیم؟ اما اگر بگیم نه، موضوع اثر المال غیر المنقسم الى زمان فی زمان و اسلام الوارث نیست، المال عدم القسمه الى زمان اسلام الوارث، این با ساده و به انتفاع موضوع هم می سازد. حتی روزی که مالی در کار نبود بهش میگن عدم القسمه، ساده و به انتفاع موضوع. پس اگر اثر بر نفی ناقص بار باشد حالت سابقه دارد، عدم القسمه الى زمان اسلام الوارث. اما اگر بگیم بر نفی ناقصه، نفی ناقص حالت سابقه نداره. بگو نفی ناقص را المال غیر المنقسم فی زمان اسلام الوارث. این نکته. نکته دومی که آیا آخوند میگد همون است که من دیروز گفتم. اینجا ایشون میگه، میفرماید در مجهول استصحاب جاریه، اما در معلوم استصحاب جاری نیست. چرا؟ عبارت کفایه، کلمه اتصال را ولش کنید، عبارت بنده را بگیرید. در مجهول شک در بقا هست، اما در معلوم شک در بقا نیست. اینه بگید، در مجهول شک در بقا هست. روز چهارشنبه هیچ کدوم نبود، لا قسمت ولا اسلام. روز چهارشنبه، روز پنجشنبه احدهما رخ داده، جمعه هم یقین داریم در این که اسلام وارثه. پس درباره قسمت شک در بقاست که آیا پنجشنبه عدم القسمه باقی بوده یا عدم القسمه باقی نبوده. نسبت به عدم القسمه شک در بقاست. کی؟ یوم الخمیس. اما نسبت به اسلام شک در بقا نداریم. یوم الخمیس لم یسلم قطعا، یوم الجمعه اسلم قطعا، شک نداریم. بنابراین معلوم التاریخ شک در بقا درش نیست، اما مجهول التاریخ شک در بقا هست. آیا روز پنجشنبه عدم القسمه باقی بود یا عدم القسمه باقی نبود؟ پنجشنبه شک داریم در عدم القسمه که آیا منقلب به قسمت شده یا نه. اما نسبت به اسلام شکی در کار نیست. پنجشنبه بگوی قزوینی، پنجشنبه لم یسلم قطعا، جمعه اسلم قطعا. تا اینجا ما دو مطلب گفتیم. ببینیم با توجه به اصالت و تأخیری ها همه دستگیرمون شد یا نه. بحث ما در سومه اثر بر عدم الحادث باره، این در وجود الحادث الاخر. عدم القسمه عند الإسلام.
بگو.
عدم القسمه عند الإسلام، این گاهی به صورت کانه تامه نفی تامه، عدم القسمه الى زمان اسلام الوارث، این حتی با زمان آدم هم سازگاره. یه موقع نه، نفی ما ناقصه. المال،
بگو.
المال غیر المنقسم فی زمان اسلام الوارث، این حالت سابقه نداره. این یه نکته. نکته دوم این است که آیه آخون می فرماید در مجهول استصحاب جاریه، در معلوم جاری نیست. نکتهش خوبه. چرا؟ چون در مجهول شک در بقا داریم، واقعا شک داریم که پنج شنبه این عدم به قوت خود باقی بود یا نه، و اما نسبت به معلوم تاریخ اصلا شک در بقا نیست، بلکه دو حالت یقینی، یوم الخمیس لم یسلم، یوم الجمعه اصلا. تا اینجا ما کفایه را گفتیم، ولی اینجا ممکنه شما با آیا آخوند اشکار کنید، بگید جناب آخوند عین این مطلب را حقش بود شما، عین این مطلب را حقش بود شما دیروز هم گفته باشید. دیروز کجا؟ در جایی که ترتب الاثر علی وجود الحادث عند وجود الحادث الاخر به صورت نفی تام، احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول. اونجا هم باید بگید و حال این کنجا گفت یتعارضان. اگر کفایه را نگاه کنی در اونجا فرمود یتعارضان، و حال این که طبق قانونی که امروز گفت لا یتعارضان، چون در مجهول شک در بقا هست اما در معلوم شک در بقا نیست. حقش بود که همین تفسیری را که امروز داد در قسم اول مقام دوم هم موضع دوم هم این تفسیر را بدهد، اونجایی که هر دو طرف وجود اثر یترتب علی وجود الحادث عند وجود الحادث الاخر به صورت کانگ تامه، در آنجا در بعضی از سور گفت یتعارض. یادتونه کدوم بعضی از سور؟ اونجایی که هر دو اثر داشته باشه، توجه کردی؟ گفت هر دو اگر اثر داشته باشه یتعارضان یتساقطان، و حال اینکه امروز اصلا گفت معلوم تاریخ جای استصحاب نیست، شک درش نیست. این هم قسم ثالث. القسم الرابع دارم از گردنم بیایم بیرون، با گفتن این کفایه تمامه. القسم الرابع ازا ترتب الاثر على عدم الحادث عند وجود الحادث الاخر اما به صورت نفی ناقص. نفی ناقص که ما میگید کانه ناقصه دیگه، اینجا کانه نمیگه، اینجا میگن نفی، نفی ناقص. مثال فرض کنید که این آبی داشتیم، آب قلیل، با دلو این را کرش کردیم، ضمناً نجسی هم در این آب افتاده، زمان ملاقات معلومه روز جمعه، اما زمان کریت که با دست کرش کردیم مردد است بین الخمیس و الجمعه. مثال بزنید، الماء الموصوف به عدم الکریه فی زمان الملاقات، الماء الموصوف به عدم الکریه فی زمان الملاقات. آیا آخوند می فرماید اینجا اصلا جای استصحاب نیست، نه به خاطر تعارض بلکه به خاطر عدم حالت سابقه. کانه ناقصه و یا نفی ناقص حالت سابقه ندارد. کی بود که این آب متصف به عدم کریت بود؟ در زمان ملاقات. بنابراین در قسم چهارم هم حالت سابقه نیست. از مجموع این فصلی که آیا آخوند برای ما گشود و خیلی هم معقد و مشکل بحث کرد، این است که در جایی که کانه ناقصه باشد یا نفی ناقص باشد، اونجا اصل جاری نیست. و اما در جایی که نفی ما و یا ارز کنم کانه ما تامه باشد، در اونجا اصل جاریه، مگر در جایی که احتمال اتصال ندهیم، اونو ما رد کردیم. کم مرکلام در این اصل. چند روز طول کشید؟ سه شنبه، چهار شنبه، امروز هم که دوشنبه است، سه روز. چقدر؟ پنج روز. ولی هرچی خوندیم تئوریه، به قول امروزی ها، به اصطلاح علمای امروز فرضیه است. ما باید پشت سر این پنج شش تا فر بگیم تا این اصل برابر روشن بشه، این تنبیه روشن بشه، و الا همین قواعد خشک را بخوانیم و تطبیق نکنیم، این قواعد برای ما اجتهاد ساز نیست. ولذا در اینجا یه مقدار فروع فقهی را میگیم، شما هم کمک کنید، من مطرح میکنم، شما نظر بدهید. شاید در ضمن این فروعی که میخونیم، این تنبیه آیا آخون تجلی بیشتری پیدا کنه. الفرع الاول، اگر فرض کنیم لباس من آلوده به خون بود، یک. دو تا هم حادث رخ داده، یک قطره دیگری از خون افتاده، یک بارم این لباس خونی شسته شده، پس این لباس قبلا خونالود بود، اون هیچ. بعدن دو تا حادث رخ داده، یک قطره دیگری از دم افتاده، یکی هم یک بار هم این لباس را با آب قلیل یا آب کثیر شستیم، اما نمیدونیم قطره خون دوم قبل از غسل بود یا قطره خونی بعد از غسل بود. اگر قبل از غسل بود اثری ندارد، چون فرضیده است که بعدن شستیم، و اما اگر بعد القصد بود، نخی اثرش باقی است. حالا تکلیف این لباس چیست؟ آقای همدانی، فرض کنیم مدرسه آقای آخوند نشسته اید و میگن حجت الاسلام، یه همچه فرعی پیش آمده، لباسی داشتیم قبلا خونی بود، یک. بعدا دو تا حادث رخ داد، یک قطره خونی افتاد، یک بارم بردیم چی؟ در آب حوض یا آب قلیل شستیم، ولی نمیدونم اون قطره دوم خون قبل القصد بود، پس این لباس پاکی، بعد القصد بود، پس این لباس نجس. تکلیف این لباس چیست؟ بفرمایید ذهنتون بجوشد. یه قاعده بود ما سابقا میگفتیم، گاهی به ابو هریره نسبت میدادیم، ان النبی، یادتونه؟ یشترطو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف على کل تقدیرین. گفتیم علم اجمالی اگر بخواهد مؤثر باشد، باید مؤثر على جمیع الحالات باشه. این قاعده تعبدی نیست، این قاعده عین تنجیز علم اجمالی است. منجز بودنش فرع این است که در تمام حالات اثر بگذاره. حالا ببینیم دو تا حادث داریم، یکی علی کل حال اثر گذاره، اما دیگری علی کل حال اثر گذار نیست. کدام مطلقا اثرگذاره؟ کدامشون مطلقا اثرگذاره؟ کدامشون مطلقا اثرگذاره؟ شستن مطلقا اثرگذاره. قبل از خون دوم بشوییم لباس را پاک کرد، بعد از خون دوم باشد لباس را پاک کرد. علا اجهال این قسل ما مطلقا محدث تکریفه، لوکان قبل دم ثانی لباس شسته پاک کرد، اگر بعد از دم باشد حالا هم پاکه. علا اجهال این قسل علا کل تقدیرین محدث تکریفه. و اما دم اگر قبل از قسل باشد محدث تکلیف نیست، خب قبلا هم خونی بوده دیگه، خون دوم اثر نداره. بل اگر بعد القصد باشد اثر گذاره. پس القصد محدث لتکلیف علا کل تقدیرین، الدم محدث لتکلیف علا تقدیرین دون تقدیرین آخر. این علم اجمال منجز نیست، پس من علم ندارم به نجاست این صوب. چرا؟ علم به طهارت دارم که روزی و روزگاری پاک شد، ولی بعد از پاک شدن علم به نجاست ندارم. بعد از پاک شدن علم به نجاست ندارم. چرا؟ چون احتمال میدم دم قبل از قصد باشه. پس علم به طهارت قطعیست، شک در بقای آن. اما این دم احداث تکریف کرده اول کلامه، اگر قبل القصد باشد احداث تکریف نکرده، بعدن باشد احداث تکریف کرده. چون مورد شکه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این لباس محکوم به طهاره. خب ببینیم برنده جایزه داریم. این که تا اینجا روشن شد ها، یشترک فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیرین. قصد نمرش 20ه، میگد من هر کجا باشم احداث تکریف کردم، قبل از قطره باشم لباس را پاک کردم، بعد القصد باشد حالا پاک. در هر حالت من اثرگذارم و هنرمند. اما جناب دم چطور؟ نه، اگر پشت سر هم باشند دو قدم اثرگذار نیست، بل اگر بعد القصد باشد اثر گذاره. چنین علم به نجاست که علا فرض اثر می گذارد و علا فرض اثر نمی گذارد مؤثر نیست، می گیریم همان قصد را که اثر گذار است علا کل تقدیرین. در این حالت شک داریم که آیا این لباس پاک است یا پاک نیست، ممکن استصحاب طهارت قبلی کنیم، حتی ممکنه به قاعده طهارت مراجعه کنیم. تا اینجا تکراره این قول. یا الله جواب بشنم این قول. آقا جون وقتی که این دم دوم از این بینگ من بر این لباس چکید، این لباس را نجس کرد، این علم به نجاست پیدا کردم. شما باید دلیل بیارید که این نجاست مرتفع شده. هنگامی که قطره خون دوم از بینه من افتاد، یقین به نجاست پیدا کردم. شما باید دلیل بر ارتفاع این نجاست بیارید. یه همچین این قوتی هست. علم به سبب من دارم، شما باید دلیل بیارید که این نجاست مرتفعه. قلتو شما علم به سبب دارید، اما علم به سبب مؤثر ندارید. فکم فرق بین العلم به سبب و بین العلم به سبب مؤثر. علم به سبب هست، اما علم به سبب مؤثر نیست، چون ممکنه این دوتا دم پشت سر هم باشن مؤثر نیست، بل اگر بعد القصد باشد مؤثر هست. علم به سبب کافی نیست، علم به سبب مؤثر لازمه. من علم به سبب مؤثر ندارم، به خلاف قصد. در قصد چه دارم؟ علم به سبب مؤثر دارم که هنرمنده، قبل باشد هنرمنده، بعد باشد هنرمند. پس علم به سبب کافی نیست، علم به سبب مؤثر. دم دوم علم به سبب هست، اما علم به سبب مؤثر نیست. قهرن لباس، یا استصحاب طهارت کن و یا قاعده طهارت جاری کن پاکی. خب این یه مسئله. چرا؟ خب حالا بفرمایید دیگه، حالا از اون مشکل رفعیت کرد. الفرع الثانی داریم تکبر، یک یک دیگه آرام آرام وارد، آرام آرام وارد بشیم دیگه. البته ارتباطش همینه که دوتا حادث داریم، یک دم، دو غصب. شک در تقدم و تأخر این مسئله ماست. توجه کردی؟ دوتا حادث داریم، دم و قصد قبل دم دوم، شک در تقدم تأخر. اینجا مسئله را حل کردیم، باید دوتا حادث. علم به سبب کافی نیست، علم به سبب مؤثر. قصد علم به سبب مؤثر هست، اما دم علم به سبب مؤثر نیست، ممکنه پشت سر هم آمده باشه. بله، حالا اون فروع دیگر باشه. فقط کم کم آرام آرام پیش بیریم که این تنبیه آیا آخون برا ما روشن بشه. دو، الفرع الثانی. بله، آقای همدانی خیال میکند که اجتهاد یه حلوائیست که در گذرخان میفروشن، میخواد پولش جمع کنه بیرون حلوا رو بخرد و مجتهد بشه. نه، اجتهاد حلوا نیست، آمپول نیست. اجتهاد از همین مباحثه ها، ریز ریز با هم مباحثه میکنیم، با هم مباحثه میکنید، کم کم فکرتون آباده اجتهاد میشه. سابقا در حوزه، در مجالس که طلاب جمع میشدن، فرعی را مطرح میکردن. طرفین که مباحثه میکند، کم کم قوه اجتهاد پیدا میشه. همیشه در دعا بخواهید که خدا این ربقه تقلید را از گردنتون باز کند، شما را به زیور اجتهاد آراسته کند. این بزرگترین نعمتیست. شیخ انصاری در رسائل در باب انسداد میگه رزقنا الله الاجتهاد. شیخ میگه رزقنا الله الاجتهاد فانه اشد من طول الجهاد. الفرع الثانی، ببینیم اینجا با هم پیش میریم. اگر آمدیم لباس من خونی بود، بعدن دو تا حادث رخ داد، یک قطره بولی افتاد به خلاف اولی. در اولی قطره خون دیگری افتاده بود، نه در اینجا قطره بولی افتاد. یک بارم شسته شده، یک بار، ولی نمیدونیم بول قبل بود شستن بعد، یا شستن قبل بود بول بعد. این مسئله با مسئله قبلی فرق میکنه. دم یک بار به شویی کافیه، اما در بول حتما تعدد شرطه. بله، انفصال غساله تعدد. مرحوم محقق در شرایع دارد مثلا ما علل حشفه، میگد هنگامی که در دستشویی هستی شستن مثلا ما علل حشفه، اون قطره دمی که بر حشفه هر اتصال دارد دو مقابل آن آب بریزی. معلوم می شود که در بول حتما تعدد شرطی. در اینجا تکلیف چیست؟ این مسئله با اون مسئله فرق میکنه. در اونجا دم دوم اثرگذار نبود. اگر قبل بود اثرگذار نبود، بعد بود اثرگذار بود، ولی در اینجا نامروت این بول در هر دو حالت اثرگذاره. اگر قبل باشد یک بار شستن دیگه لازم نیست، با کافی نیست، حتما باید دو بار بشویی. بعد از قصد باشد باید دو بار بشویی. و به تعبیر فارسی تر اگر قبل از قصد باشد، اگر قبل از قصد باشد حتما باید دو بار بشویی. اگر قبل از قصد باشد، اگر بعد از قصد باشد باز باید دوبار بشوییم. روشنتر اگر آمدیم از این ور بگم، قصد قبل از دم باشد با دوبار بشوییم، اما اگر قصد بعد از دم باشد یک قصد کافی نیست، حتما باید یک دیگر هم قصد کنیم. قصد را بگید روشنتر، اگر قصد قبل از دمه دوبار، بله، اگر قصد قبل البول حتما باید دوبار بشویی، و اما اگر قصد بعد البول اون یک بار کافی نیست، باید چه کنی؟ یک بار دیگر هم زمیمه کنی. ففترق هذا الفرع عن الفرع السابق، فرع سابق دم اثرگذار نبود الا در یک حالت، اگر بعد القصد باشه، اما قبل القصد اثرگذار نیست. بول علا کل تقدیر اثرگذاره، قبل القصد و بعد القصد. و به عبارت اخرى در آنجا این قوتی گفتیم که بعد از دم دوم علم به سبب پیدا کردم. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم علم به سبب پیدا کردی، اما علم به سبب مؤثر پیدا نکردی. ولی در اینجا نخه، این قوت درسته. من علم به سبب پیدا کردم و سبب مؤثر. قبل القصد باشد دوبار باید بشورم، اگر قصد بعد دم باشد عرض کنم اون یه دونه قصد کافی نیست، حتما باید یه قصد دیگر هم زمیمه کنم. در اینجا اون قاعده هست، گشترتو فی تنجیز العلم الاجماری ان یکون کل من الطرفین محدثن للتکریف. اون کدومه؟ حتما باید قصد، بله، قصد هم محدث تکریفه، بول هم محدث تکریفه، هر دو محدث تکریف. حالا چه کنیم؟ یک بار شستیم، ولی نمیدونم یک بار قبل از بوله که دیگه به درد نخوره، بعد البوله یه بار دیگرم بشوییم، اینجا باید چه کنیم؟ اگر قصد ما قبل البوله اصلا به درد میخوره، دمه را پاک کرد، اما بول سرجاشه. اما اگر قصد بعد البوله یک بار کافیه، باید چه کنیم؟ حتما یک قصد دیگر هم اضافه کنیم. در اینجا علی‌الظاهر یه بار دیگرم بشوره کافیه. چرا؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، ولی اقل اکثره. من میدانم که برای من شستن واجبه، نمیدارم دو بار بشویم یا یک بار، اقل اکثر است، اقل را میگیرم. یه بار که شستم یه بار دیگر هم بشویم کافیه. علی‌الظاهر در اینجا مسئله اقل اکثر است، اقل را میگیریم، اکثر را رها میکنیم، یه بار دیگر هم بشویم کافیه. اللهم، شما دنبالش بگو، اللهم استصحاب جامع کنیم، بگیم سابقا نجاست باقی بود ولی نمیدونیم با یک بار دیگر هم اون جامع از بین رفت یا نرفت، استصحاب نجاست جامع بکنیم. اگر استصحاب جامع را صحیح بدونی باید حتما دو بار بشویی، یعنی اون یک بار که شستید که هیچ، باید بعدن هم دو بار بشویی. الا ادهار خودشون اجتهاد کنید ببینید آیا در اینجا مرجع اقل اکثر است. بگیم اقل یک بار دیگر شستنه، یک بار دیگر اقل اینه، اما اکثر میگن علاوه بر یک بار دو بار دیگر هم بشویی. اگر بگیم اقل اکثر است یک بار دیگر بشوییم کافیه. و اما اگر استصحاب بگجا استصحاب جامع کنیم، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، با یک بار دیگر کافی نیست، علاوه بر یک بار دیگر باید بار سومی هم شسته شود. وجهان یکی را خودتان معین کنید. الفرع الثالث ان شاء الله فردا.